تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنج شنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیسم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنج شنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می‌شود دعوت می‌کنیم.
شنوندگان گرامی برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. عزیزان، آنچه در برنامه این هفته حزب کمونیست ایران به روایت اسناد به سمعتان خواهد رسید، مصاحبه صدای انقلاب ایران رادیو کومله با رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول وقت کومله می باشد. این مصاحبه به دنبال انتشار خبر آتش‌بس جنگ ایران و عراق انجام گرفت. از شما دعوت می‌کنم به این برنامه توجه فرمایید.
سوال اول صدای انقلاب ایران از رفیق ابراهیم علیزاده. رفیق ابراهیم، خادمه جنگ ایران و عراق که دارد شکل رسمی به خودش می‌گیرد، بدون شک یک نقطه عطف بسیار مهمی در کل اوضاع احوال جامعه ایران است. همانطوری که می‌دانیم جمهوری اسلامی که ادامه جنگ سیاست رسمیش بود، بالاخره در یک موقعیت آشکار تضعیف شده‌ای به جنگ خاتمه داد و در واقع خاتمه جنگ برای جمهوری اسلامی با یک شکست ایدئولوژیک و سیاسی رسمی هم برای این رژیم توأم شد. پیش از طرح سوالاتمان در رابطه با کردستان، ابتدا در مورد علل قبول قطعنامه 598 شورای امنیت از جانب جمهوری اسلامی و پیامدهای خاتمه جنگ بر اوضاع سیاسی عمومی ایران و به خصوص بر موقعیت جمهوری اسلامی توضیح بدهید.
ابراهیم علیزاده، با سلام به شنوندگان عزیز و با تشکر از شما، قبل از آنکه به جواب سوال بپردازم لازم است بگویم که این روزها به حق موجی از شادمانی و سرور به خاطر قطع این جنگ ویرانگر و ضد انسانی همه کارگران و زحمتکشان و همه مردم شرافتمند ایران و عراق را فرا گرفته است. نفس پایان گرفتن این مسابقه کشتار و خانه خرابی برای مردم زحمتکش خود پیروزی است و ما خود را در این شادمانی سهیم می‌دانیم و خوشحالیم از اینکه جنگ پایان یافت. در این حال مراتب همدردی خود را نسبت به خانواده‌های داغدیده قربانیان این جنگ، چه آنهایی که به صورت امواج انسانی به میدان‌های مین کشانیده شدند و در جبهه‌ها به گوشت دم توپ تبدیل شدند و چه خانواده‌هایی که شهرها و روستاهایشان به ویرانه‌ای بدل شد و چه کسانی که خانه و کاشانه خود را در اثر بمباران و موشکباران از دست داده اند اعلام می‌داریم و از صمیم قلب به همه آنها تسلیت می‌گوییم. رژیم جمهوری اسلامی در شرایطی به قطعنامه 598 گردن نهاد که در سراشیب سقوط کامل بود. قبول آتش بس و پایان دادن به جنگ همچنان که خود نیز از آن دارند، یگانه راه حفظ موجودیت جمهوری اسلامی بود و در واقعیت امر تنها راه فوری و کوتاه مدتی بود که به مثابه زهری به آنان خورانده شد. از نظر اقتصادی و مالی رژیم در ورشکستگی و افلاس کامل بود و نه تنها از جوابگویی به نیازهای ابتدایی مردم ناتوان بود، از تأمین نیازهای تدارکاتی جنگ و حتی سیر کردن شکم سربازان در جبهه ها نیز عاجز شده بود. در این اواخر مبارزات اعتراضی مردم علیه جنگ در مراکز و شهرهای بزرگ شروع شده بود و مقاومت در برابر تحمیلات جنگی و مخالفت با ادامه جنگ در میان مردم به سرعت رو به افزایش بود. رژیم بر این امر واقف بود که اعتراض و مبارزه مردم علیه جنگ در صورت گسترش یافتن آن نه تنها با خواست قطع جنگ پایان نخواهد یافت، بلکه تمام موجودیت وی را نیز مورد مخاطره جدی قرار می‌دهد و تداوم این مبارزه به جنگ و به عمر این رژیم با هم خاتمه خواهد داد. نگرانی از گسترش موج اعتراضات کارگری و اعتصابات در کارخانه‌های بزرگ و مراکز کارگری به صورت یک تهدید جدی درآمده بود و به همین منظور در این اواخر اقدام به دستگیری بسیاری از رهبران و پیشروان فعال و سرشناس جنبش کارگری نمود. اعتراضات اخیر کارگران و زحمتکشان علیه جنگ و امتناع از رفتن به جبهه ها جدی‌ترین تهدیدی بود که نه تنها جمهوری اسلامی بلکه اپوزیسیون قانونی رژیم نظیر بازرگان را به تکاپو واداشته بود. اختلافات درونی دستگاه حاکمه رژیم بیش از پیش وسعت و شدت یافته بود. آن جناح و تمام مخالفین که در ماه‌های اخیر از مجلس و سایر دستگاه‌های اداری مملکت بیرون رانده شده بودند، داشتند نیرو جمع می‌کردند و شواهد نشان دهنده این بود که مخالفین نه با تهدید و ارعاب و نه حتی با توصیه‌های امام هم دیگر از میدان به در نمی‌روند. دامنه این اختلافات در مورد برنامه‌های اقتصادی دولت، در مورد چگونگی ادامه جنگ، در مورد ادغام ارتش و سپاه پاسداران و غیره به جایی رسیده بود که به کارشکنی‌های عملی در اداره امور روزمره دولت کشیده می‌شد. هر روز برگ سیاهی از جنایت و کشتار به کارنامه این رژیم افزوده می‌شد و در افکار عمومی جهان خمینی و رژیم اسلامی با تنفر عمومی فزاینده‌ای روبرو بود. در این حال قدرت‌های غربی و خصوصاً آمریکا ضمن آنکه گام به گام به جمهوری اسلامی نزدیک‌تر می‌شدند، در این حال به منظور قطع جنگ بر فشارهای دیپلماتیک و نظامی خود افزوده بودند و مضطربانه در پی آن بودند که رژیم اسلامی قبل از آنکه زیر فشار اعتراضات و مبارزات انقلابی توده‌های به جان آمدی مردم اجباراً تن به قطع جنگ بدهد، وی را به قبول قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل وادار نمایند. در جبهه‌های جنگ نیز نیروهای مسلح رژیم مرتباً در حال کاهش بود. فرار از سربازی و امتناع از رفتن به جبهه وسیعاً گسترش یافته بود. غوغای روزانه تبلیغاتی رژیم دایر بر اعزام کاروانهای جنگی در حقیقت کوششی برای پنهان کردن این واقعیت بود. مهمات و تدارکات و دیگر ملزومات جبهه‌های جنگ به شدت کاهش یافته بود و کفگیر جمهوری اسلامی برای پر کردن و تأمین این ملزومات به ته دیگ خورده بود. سربازان و پاسداران رژیم نه تنها روحیه تهاجم و تعرض را از دست داده بودند، بلکه در مقابل حملات نظامی طرف مقابل مقاومت و ایستادگی نمی کردند و براحتی به شکست و عقب نشینی تم می دادند. در چنین اوضاع و احوالی بود که همه جناح‌ها و دستبندی‌های رژیم از بالا تا پایین عموماً بر این واقعیت گردن نهادند که اگر مجالی برای تجدید قوا نیابند، شیرازه امور را از دست خواهند داد و نابودی آنان امری مسلم است و به این دلیل شکست در جنگ را قبول کردند تا بتوانند بلکه یقه خود را از چنگال مشکلات و خطرات بالقوه‌ای که تمام هستی آنان را تهدید می‌کرد خلاص نمایند. قبول آتش بس و تمکین به شکست مسلماً یکی از رویدادهای تلخ زندگی این رژیم بود که ضربه مهلکی بر پیکر جمهوری اسلامی زده است. شکست در جنگ قبل از هر چیز یعنی شکست راه چاره بحران سیاسی و حکومتی بورژوازی ایران بود که این رژیم آن را پیش امپریالیست ها گذاشته بود. شکست در جنگ در واقع یعنی شکست پان‌اسلامیسم، یعنی شکست آلترناتیوی بود که قرار بود از این طریق آرامش و امنیت مجدد را برای حکومت‌های سرمایه‌داری در کشورهای منطقه تضمین کند و آنها را از خطر انقلاب کارگری و کمونیستی نجات بدهد. قبل از قبول آتش بس نیز آثار بن‌بست و ناکامی‌های جمهوری اسلامی در لبنان و سایر جاهایی که به آن امید بسته بود آشکار شده بود و شکست در جنگ ایران و عراق در واقع آن سنگر اساسی بود که در آن حکم مرگ قطعی جریان پان‌اسلامیسم صادر شد. اکنون حکومت جمهوری اسلامی نه تنها به عنوان یک الگوی حکومتی برای سرمایه‌داری منطقه، بلکه در چارچوب کشوری نیز به عنوان عامل متحد کننده و منسجم کننده صفوف بورژوازی آشفته و بحران زده ایران، ناتوانی و عدم کفایت خود را نشان داده است. اما تا دیروز اگر جنگ بهانه‌ای بود تا به این وسیله رژیم جمهوری اسلامی فشار و فقر و فلاکت بی سابقه ای را به مردم تحمیل کند، اکنون دیگر این دستاویز را از دست داده و دیگر مردم ایران نه تنها به آسانی به این قبیل فشارها تن نمی‌دهند، بلکه مصرانه خواهان آنند که بار سنگین این تحمیلات را از دوش خود بردارند. ده ها شهر و روستای مرزی نابود شده اند. ده ها هزار از خانه های مردم در شهرها با بمب و موشک ویران شده اند. مردم بعد از پایان جنگ می خواهند به سر خانه و زندگی خود بازگردند و خواهان تأمین مسکن و سرپناه ویران شده خود هستند. ده ها هزار کارگر بیکاری که به بهانه جنگ از کار اخراج شده و یا به جبهه ها کشانیده شده بودند، اکنون با پایان گرفتن جنگ خواهان بازگشت فوری از جبهه ها و رفتن بر سر کار هستند. گرانی مایحتاج عمومی جان مردم زحمتکش را به لب آورده است و خواهان آنند که این بار سنگین از دوش آنان برداشته شود و ارزاق عمومی به قیمت ارزان در دسترس عموم قرار گیرد. رژیم جمهوری اسلامی در طول دوره 8 ساله جنگ هر صدای آزادی خواهی را در گلو خفه کرده است. مردم خواستار آنند که این فشار و اختناق از سر آنان برداشته شود و آزادی های سیاسی در جامعه ایران تأمین شود. سربازگیری و بسیجگیری به هر بهانه‌ای که باشد مسلماً با اعتراض شدید مردم روبرو خواهد شد. اختلافات درونی دستجات حاکم به منظور آنکه هر کس گناه این نابسامانی‌ها را به گردن دیگری بیندازد شدیدتر خواهد شد. اینها آن مشکلاتی هستند که بر سر راه این رژیم قرار دارند، در حالی که توان و ظرفیت حل آن برای رژیم از همیشه کمتر است. آشکار است که ادامه چنین وضعی قابل دوام نیست و آثار ضعف در پیکر رژیم جمهوری اسلامی سریع و سریع‌تر می‌شد و نفس اقدام به قطع جنگ و قبول شکست در نزد این رژیم در واقع کند کردن آهنگ این ضعف و ناتوانی‌ها بوده است. رژیم که سرشکسته و ناکام از یک جنگ 8 ساله بیرون آمده و با یک بنیه مالی ضعیف و اقتصاد ورشکسته توان پاسخگویی به نیازها و توقعات رو به افزایش مردم را ندارد و ابزارهای تاکنونیش نیز برای در رفتن از این تنگناها کهنه و فرسوده شده اند و بنابراین چشم امید را به کمک و همکاری امپریالیست ها بسته است. بر زمینه چنین اوضاع و احوالی است که گسترش دامنه مبارزات سیاسی و اعتراضات عمومی علیه رژیم جمهوری اسلامی در ایران یک احتمال جدی و امیدوار کننده است و ما نیز خواهیم کوشید که آگاهانه بر روند گسترش این اعتراضات و مبارزات تأثیر بگذاریم و آن را بیش از پیش دامن بزنیم.
شما اشاره کردید که جمهوری اسلامی ناگزیر است که برای بقای حکومتش سیاستهایش را در موقعیت بحرانی دنبال کند. این وضعیت چه تأثیری بر موقعیت جمهوری اسلامی در کردستان خواهد گذاشت؟
ابراهیم علیزاده: جمهوری اسلامی در کردستان با مردمی روبروست که 9 سال است در برابر سیاستهایش مقاومت کرده اند و در این مبارزه در موارد بسیاری حتی او را ناچار از عقب نشینی کرده اند. با مبارزه مسلحانه ای روبروست که برای مقابله با آن ناچار شده است هزاران پایگاه و پادگان در سراسر کردستان مستقر کند و با پشتگرمی چنین نیرویی از حاکمیت خود در کردستان مواظبت کند. حاکمیتی که با مبارزه سیاسی و اعتراضی و مسلحانه دائما زیر فشار بوده و نقص شده است. شکست جمهوری اسلامی در جنگ ایران و عراق و موقعیتی که رژیم به دنبال قطع جنگ در داخل ایران با آن روبرو خواهد شد که قبلا به آن اشاره کردم. ظرفیت‌های نیروی مسلح رژیم و همه دستگاه‌های حکومتی وی را در ادامه سرکوب‌هایش کاهش خواهد داد. در حال حاضر رژیم نیروهای زیادی را در کردستان متمرکز کرده است. بخش اعظم این نیرو به بهانه جنگ با عراق به کردستان کشانده شده است و در اینجا بر علیه مبارزه حق طلبانه مردم کردستان به کار گرفته می‌شود. مردم کردستان مانند همیشه در این دوره هم این اعتراض بر حق را مطرح خواهند کرد که چرا بایستی سر هر کوچه‌ای، سر هر خیابانی، بالای هر تپه‌ای، داخل هر آبادی، سر هر پیچ جاده‌ای، قرارگاه مسلحی مستقر شده باشد. چرا مردم کردستان در محل کارشان و در محل زندگیشان شبانه روز بایستی چهره در چهره منفور نیروهای مسلح و افراد مزدور رژیم داشته باشند؟ چی کسی از آنها خواستند این همه نیرو را به کردستان بریزند و امنیت و آرامش را از مردم سلب کنند؟ مردم ایران از این رژیم خواهم پرسید تا کی می‌خواهد فرزندان آنها را در جنگی دیگر و در جبهه دیگر به کشتن بدهد. آن هم در راه سرکوب مبارزه زحمتکشان شریف و مبارزه کرد که گناهشان این است که به حاکمیت و به سیاست‌های رژیمی گردن ننهاده اند که همه ایران را در طول 10 سال حکومتش به جهنم واقعی برای مردم ایران تبدیل کرده است و چیزی جز مرگ و ویرانی برای توده‌های زحمتکش در سراسر ایران ارمغان نداشته است. سربازان در درون صفوف نیروهای مسلح رژیم بایستی بپرسند و بیگمان خواهند پرسید که تا کی بایستی قربانی سیاست‌های رژیمی باشند که در فرهنگ و در ایدئولوژیش جان انسان‌ها، حرمت و شرافت انسانی پشیزی ارزش ندارد و آنها را تنها به مثابه ابزارهایی می‌بیند که در اختیار دارد تا در راه اهداف و سیاست‌هایش برای حفظ حاکمیت ارتجاعیش قربانیشان کند. بدون شک فرار از سربازی، لغو دستور، آشفتگی، روحی باختگی بیش از گذشته و به دنبال ختم جنگ ایران و عراق بر صفوف افراد رژیم بر جبهه های جنگ ضد انقلابی وی بر علیه مردم کردستان حاکم خواهد شد و همه آنچه که مختصراً به آن اشاره کردم شرایط مساعدتر و تعادل مطلوبتری را در مبارزه زحمتکشان کردستان بر علیه جمهوری اسلامی به وجود خواهد آورد. ظرفیت‌های مبارزه انقلابی در کردستان در همه عرصه‌ها از مبارزه علیه بیکاری و گرانی گرفته تا مبارزات کارگران برای بهبود وضع کار و معیشت تا مبارزه برای اخراج نیروهای سرکوبگر از کردستان همگی می‌توانند بیش از گذشته به کار بیفتند. امکان تداوم و تقویتشان امروز و پس از خاتمه جنگ ایران و عراق بیشتر فراهم شده است.
از صحبت‌های شما چنین نتیجه می‌گیریم که مردم کردستان در شرایط بسیار مساعدتری برای خواسته‌های حق طلبانه خود در برابر جمهوری اسلامی قرار دارد. سیاست کومله برای برانگیختن این مبارزات چیست؟
ابراهیم علیزاده، پیشبرد یک مبارزه هماهنگ و همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی و نظامی در کردستان جهت اصلی کار ماست و بر این اساس تلاش می‌کنیم مشوق هر اعتراض و مبارزه حق طلبانه باشیم. از اعتصاب در یک کارگاه کوچک گرفته تا اعتصاب در یک رشته تولیدی در یک بخش دولتی، از اعتراض مردم یک محله برای گرفتن آب و برق و آسفالت و خدمات شهری دیگر تا اعتراض مردم یک شهر علیه گرانی و کمبود مایحتاج، از اعتراض مردم یک روستا بر علیه پایگاه افراد رژیم در دور آبادی تا اعتراض مردم کردستان برای کوتاه کردن دست سپاه و ارتش و کمیته و همه ارگان‌های سرکوبگر رژیم، از حرکات کوچک و محدود روزمره به حرکت بزرگتر و سازمان یافته تر و سراسری تر. در هر عرصه‌ای و هر جایی کومله خواهد کوشید هدایت کننده حرکات اعتراضی توده ها باشد. این حرکات را تشویق خواهد کرد و تلاش می کند که با طرح شعارها و مطالبات واحد و متحد کننده زمینه و امکان سراسری شدن و توده‌ای تر شدن آنها را فراهم کند. کومله در این دوره خواهد کوشید که اعتماد توده های کارگر و زحمتکش را به نیروی خودشان از طریق جلوتر بردن و به پیروزی رساندن هر مبارزه ولو کوچک و محدود آنها تقویت بکند. و قدم به قدم جرأت و جسارت اعتراض کردن و ابراز نارضایتی را در میان توده ها گسترش دهد. مطالبات کارگران را برای شرایط بهتر زندگی و معیشتشان نظیر افزایش دستمزد، ساعات کار کمتر، بیمه بیکاری، مسکن و غیره را به رأس مطالبات توده های معترض و ناراضی بیاورد. و در این حال کومله از همه کارگران آگاه کردستان می خواهد که مبارزه خودشان را برای تحقق همه مطالباتی که می توانند بیشترین توده های کارگر و زحمتکش را به حرکت در بیاورد و روحیه مبارزاتی آنها را ارتقا بدهد گسترش دهند. تحرک آتی جنبش توده‌ای در کردستان در گروه شرکت فعالانه کارگران کردستان با تشکل‌های مستقل خود در این مبارزه است. کومله همه مردم کردستان را فرا می‌خواند که اعتراض خود را علیه وجود نیروها و پایگاه‌های مسلح رژیم در کردستان توسعه بدهند و خواستار خاتمه حضور آنها و خواستار کوتاه شدن دست آنها از مقدرات مردم باشند. برای کسب آزادی‌های سیاسی، آزادی تشکل، اعتصاب و همه فعالیت‌های سیاسی مبارزه کنند. ما خواهیم کوشید که این مبارزات هرچه سازمان یافته تر باشند و کارگران و زحمتکشان کردستان از دل این مبارزات متحدتر و کارآمدتر بیرون بیایند. مبارزه مسلحانه نیروی پیشمرگ کومله هم در همین راستا و در هماهنگی با این مبارزات جلو خواهد رفت.
با توجه به این که اشاره کرده بودید که پیشرفت جنبش انقلابی کردستان اکنون هرچه بیشتر به درجه شرکت آگاهانه توده های کارگر گره خورده است، اهم وظایفی که در این رابطه بر عهده کارگران پیشرو قرار می گیرد کدامند؟
ابراهیم علیزاده، کارگران پیشرو و مورد اعتماد و با نفوذ در میان توده کارگران که رهبران حرکت‌های کارگری هستند، در این دوره بیش از هر وظیفه دیگری بایستی تلاش بی‌وقفه و خستگی ناپذیری را برای بالا بردن درجه تشکل کارگران دنبال کنند. اگر قرار است که کارگران کردستان به رهبری بیچون و چرای جنبش انقلابی کردستان تبدیل شوند، محرک و انرژی بخش اصلی این جنبش باشند، برای ایفای چنین نقشی بایستی با سازمان یافتگی بیشتری وارد این مبارزه شوند. بنابراین ما از همه این رفقای کارگر می‌خواهیم که این دوره را به مثابه دوره سازمانیابی بیشتر کارگران کردستان ببینند و بر طبق رهنمودها و سیاست‌های کومله پیگیرانه و بی‌معطلی در این راه گام بگذارند. مسئله مهم دیگر این است که کارگران آگاه و انقلابی بایستی به چهره‌ها و شخصیت‌های شناخته شده و قابل اتکا در جنبش توده‌ای در کردستان تبدیل شوند. و این هدف بدون شرکت فعالانی آنها در حرکت‌های کارگران و زحمتکشان و شرکت در همه حرکت‌های حق طلبانه این دوره در کردستان به دست نمی‌آید. به همین دلیل این رفقا بایستی خود را نسبت به هر مبارزه توده‌ای بر سر شعارها و مطالبات مردم ستم دیده مسئول بدانند و در به حرکت درآوردن آن پیش قدم باشند. و برای تقویت و هدایت آن بکوشند و سعی کنند آن شعارها و مطالباتی را که بیشترین توده های کارگر و زحمتکش را در بر می‌گیرد به پرچم این مبارزات تبدیل کنند.
سال آخر صدای انقلاب ایران، رادیو کومله، از رفیق ابراهیم علیزاده. رفیق ابراهیم، مبارزه مسلحانه یکی از عرصه‌های جنبش انقلابی و مبارزات مردم زحمتکش می‌باشد. اکنون با خاتمه جنگ ایران و عراق و محدود شدن ما در استفاده از مرزها و مناطق نوار مرزی ایران و عراق، این نگرانی در میان مردم وجود دارد که آیا این وضعیت ما را با محدودیت‌ها و دشواری‌های بیشتری در فعالیت‌های نیروی نظامی من روبرو نخواهد کرد؟ و اساساً فعالیت‌های نیروی مسلح کومله در راستای استراتژی ما برای پیروزی جنبش کردستان در شرایط جدید چگونه دنبال خواهد شد؟
ابراهیم علیزاده، در پاسخ به این سوال شما میتوانم به کلی‌ترین نکاتی که اساس سیاست و جهت‌گیری‌های ما را روشن می‌کنند و اقدامات عملی ما در شرایط جدید بر آنها متکی هستند اشاره کنم. اول اینکه جنگ ایران و عراق مصابه بیشماری را بر مردم کردستان وارد کرده است. اساساً و قبل از هر چیز بایستی از فشارها، رنجها و محدودیت‌های اسم برد که وجود این جنگ بر این مردم و حتی بر مبارزه‌شان تحمیل می‌کرده است. در واقع برقراری آتش‌بس در این جنگ به معنای ختم بسیاری از این محدودیت‌هایی خواهد بود که در طی 8 سال گذشته به طور روزافزونی پیش پای جنبش انقلابی قرار گرفته است. و ختم این فشارها و رنجها قبل از هر چیز معنایش این خواهد بود که عرصه‌های مبارزاتی جدیدی پیش روی جنبش توده‌ای گشوده می‌شود. از سوی دیگر همانطوری که قبلا هم اشاره شد، بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی عمیقی که جمهوری اسلامی در آن دست و پا می‌زند، قدرت و توان این رژیم را در مقابل با مشکلاتی که با آن روبروست بسیار کم کرده است. به همین دلیل جنبش توده‌ای در کردستان فرصت مساعدی را برای پیشروی بیشتر و برای گسترش مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی در اختیار دارد. محدودیت‌هایی که به آن اشاره کردید در واقع محدودیت‌های جنبش توده‌ای در کردستان نیست، بلکه عبارت از مشکلات سازمانی معینی هستند که بر سر راه یکی از وجوه فعالیت ما قرار می‌گیرند. کاری که در پیش روی ما قرار دارد این است که در عین اینکه راه‌هایی برای تخفیف این مشکلات پیدا کنیم، به طور جدی در تدارک این جنبش توده‌ای وسیع و تحول سیاسی کاملا محتملی باشیم که زمینه‌های مادی، سیاسی و اجتماعیشان بیش از همیشه فراهم شده است و با عمل آگاهانه خود حرکت و پیشروی آن را تسریع کنیم. دوم اینکه استراتژی ما برای پیروزی جنبش کردستان هرگز بر مبنای بهره گرفتن از شکاف‌ها و تضادهای منطقه‌ای بنا نشده است، بلکه برعکس، این مبارزه اساساً به حرکت و تلاش مردم زحمتکش برای آزادی و بر جنبش طبقاتی در کردستان متکی بوده است. نیروی خودش را از پشتیبانی توده‌های وسیع زحمتکشان کردستان گرفته است و می‌گیرد. وجود این اختلافات و شکاف‌ها و تخاصمات منطقه‌ای تنها این واقعیت را به ما نشان می‌دهند که مبارزه ما مبارزه‌ای که بر پایه نیازهای عینی و واقعی توده‌های کارگر و زحمتکش و بر طبق برنامه و سیاستی آگاهانه برپا شده است، در چه شرایطی جریان دارد و این شرایط چه امکانات ویژه‌ای در اختیار ما می‌گذارد و یا حتی چه موانع و محدودیت‌هایی را بر سر راهمان قرار می‌دهد. وجود جنگ ایران و عراق در طول 8 سال گذشته عملاً بخشی از شرایط کار نیروی پیشمرگ ما را تشکیل می‌داده است و اکنون با ختم این جنگ و با تخفیف تخاصمات بین ایران و عراق شرایط دیگری برای کار این نیرو به وجود آمده است. بنابراین مسئله برای ما به طور واقعی عبارت از این است که نقشه فعالیت خود را در این عرصه چگونه با شرایط جدید تطبیق می‌دهیم. این واقعیت را ما بارها تأکید کرده ایم که نیرومندی جنبش کردستان، پیشروی و پیروزی آن چه در این دوره و چه در هر دوره‌ای در گرو این است که تا چه اندازه توده‌های کارگر و زحمتکش به مثابه رکن و پایه اصلی و تعیین کننده مبارزه ما در عرصه‌های مختلف به مبارزه مستقیم برای تحقق مطالبات خود و اهداف جنبش انقلابی در کردستان روی آورده اند. به هر درجه‌ای که زحمتکشان کردستان ابراز وجود مبارزاتی کرده اند، به همان درجه هم دشمن را از این یا آن موضعش عقب رانده اند و امید به پیروزی را در جامعه کردستان زنده نگه داشته اند. از این رو در این مورد هم قبل از هر چیز بایستی تاکید کرد که پر کردن جای محدودیت‌های معینی که با ختم جنگ ایران و عراق برای فعالیت نیروی پیشمرگ کمله پیدا می‌شود، تنها یکی از نتایج حرکت جنبش توده‌ای کارگران و زحمتکشان کردستان خواهد بود. این حرکت در حال حاضر وجود دارد، اما بایستی قدرتمندتر، همه‌جانبه‌تر و سراسری‌تر باشد و این کار ماست. سوم اینکه شرایط جدیدی که با ختم جنگ در مرزهای ایران و عراق به وجود خواهد آمد، قطعاً بر نحوه فعالیت نظامی، اهداف نظامی و اولویت‌های کار نیروی پیشمرگ و به طور کلی سیاست جنگی ما تأثیر می‌گذارد. و تنها نکته‌ای که در اینجا می‌توانم تأکید کنم این است که نیروی پیشمرگ کمله فعالیت خودش را بر اساس سیاست تعیین شده‌ای بر شرایط جدید تطبیق خواهد داد. واقعیت این است که همکنون مبارزه مسلحانه نیروی پیشمرگ کمله با پشتیبانی بی‌دریغ مردم مبارز کردستان جریان دارد. وجود این پشتیبانی افق امیدبخشی را در برابر این عرصه از فعالیت ما کماکان باز نگاه داشته است. و سرانجام در سؤالی که مطرح کردید به نگرانی مردم در قبال آینده فعالیت نیروی پیشمرگ اشاره کردید. بایستی بگویم که این نگرانی امروز در میان بخش‌های وسیعی از مردم کردستان وجود دارد و واقعی است و ما هم به سهم خود تلاش می‌کنیم به طرق مختلف به آن جواب بدهیم و نشان بدهیم که با ختم جنگ ایران و عراق جنبش کردستان می‌تواند و بایستی خودش را برای پیشروی‌های جدیدی آماده کند. اما انتظار طبیعی کمله هم از مردم که نگران هستند این است که بایستی تکان جدیدی به خودشان بدهند. هر کس که نگران محدودیت‌هایی است که بر سر راه فعالیت نیروی پیشمرگ قرار می‌گیرد، بایستی به ایفای نقش فعالانه‌تر و مؤثرتر خود در مبارزه سیاسی و انقلابی کردستان که امروز عرصه‌های متعددی به رویش گشوده شده است، بیندیشد و برای شرکت فعالانه در آن آستین بالا بزند. ما از همه مردم مبارز و آزادیخواه و شرافتمند کردستان می‌خواهیم که بیش از پیش به دور سیاست و شعارهای کمله در مقابله با جمهوری اسلامی جمع شوند و دشمن مرتجع و زخم خورده را زیر منگنه قرار بدهند. کمله همیشه به حمایت و پشتیبانی مردم زحمتکش کردستان متکی بوده است و در این شرایط هم بدون شک تنگناهای فعالیت سازمانی خود را در عرصه نظامی و علنی با اتکا به همین نیرو تخفیف خواهد داد و برطرف خواهد کرد. شنوندگان عزیز برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران، به روایت اسناد آنچه که به سمعتان رسید مصاحبه صدای انقلاب ایران رادیو کمله با رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول وقت کمله بود. این مصاحبه به دنبال انتشار خبر اعلام آتش بس در جنگ ایران و عراق انجام گرفته بود. عزیزان، به این ترتیب در همین جا به پایان برنامه امروز صدای حزب کمونیست ایران می‌رسیم. تا تقدیم برنامه دیگر موفق باشید.